خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 21 از خانش و شهر هفت پیکر نظامی هستید. اگه خاطرتون بیاد داستان به اونجایی رسید که بهرام بعد از جنگ ها و اتفاقاتی که افتاد، مخصوصا حمله خاقان چین، به بعد در آرامش و در جشن و مهمانی و شراب و کباب به این یاد این موضوع افتاد که یک زمانی در کاخ خورنق هفت پیکر برای اون نقاشی شده بوده و زیر اون نوشته شده بوده که بهرام به این هفت بانوی هفت اقلیم دست پیدا میکنه. به این نتیجه رسید که این هفت بانو رو به دست بیاره. بعد از این نامه ها و درخواست ها از هفت اقلیم و به دست آوردن هفت بانو، تصمیم گرفت که یک مهمانی ترتیب بده. توی اون مهمانی یک نفری اومد گفتش که این دولت و سعادت و بخت و خوشبختی ما کاش همیشگی باشه، ما رو چشم نزنن، ما از چشم زخم زمانه و مردم زمانه در امان باشیم. یک شیده نامی اومد و گفت من بلدم تو رو از آفت زمانه دور کنم. چیکار کنی؟ یک ساختمون میسازم که 7 گنبد داره، هر کدوم مخصوص یکی از روزهای هفته است. اون روزهای هفته برای خودشون قمر خاص خودشون رو دارن و رنگ خاص خودشون رو دارن. من این ساختمان رو، این عمارت رو برای تو میسازم. بعد از اینکه این بنا ساخته شد با وسایلی که همرنگ گنبدشه، تو هر روز با بانوی مخصوص اون امارت در روز خاصش، مثلا شنبه ویژه بانوی امارت هند، وارد اونجا میشی، از صبح تا شب رو اونجا میگذرونی، فردا روز وارد مثلا قسمت یک شنبه میشی و در از آفت زمانه در امان میمونی. خب این تا اینجای داستان جالب بود و وارد روز شنبه شد. روز شنبه نوبت دختر پادشاه اقلیم اول، یه دختری از هند بود که سیاه پوش بود، و بعد از صحبت‌هایی که با هم کردن و روز رو به شب رسوندن، شب دختر شروع کرد به یک قصه گفتن به بهرام. چجوری؟ این که چرا من سیاه پوشیدم. بعد تعریف کرد که من وقتی بچه بودم شنیده بودم از خیشانم که یک کنیزی در کاخ ما بوده که اون کنیز تعریف کرده بوده که یک زمانی ندیمه پادشاهی بوده و اون پادشاه سیاه می‌پوشیده. چرا اون پادشاه سیاه می‌پوشیده؟ اون پادشاه یک روزی، چون آدم مهمانداری بوده، هر کس از اطراف میومده اونجا، حال احوال میپرسیده، سفره براش پهن میکرده، غذا و آذوقه براش تهیه میکرده و از حال احوالش میپرسیده. و یک روزی که وارد یک مرد سیاه پوش وارد کاخ میشه، بعد از اینکه مرد سیاه پوش وارد کاخ میشه، بهش میپرسه تو چرا سیاه پوشیدی؟ بعد اون جوابی نمیده، هی سوال میپرسه جواب نمیده، تا اینکه اون پادشاه تصمیم میگیره خودش بره و اونجا رو پیدا کنه. خب بعد از اینکه خودش رفت و اینجا رو خوندیم، آره
گفت و من جهانداری
پادشاه داشت تعریف میکرد. آها خب بس پادشاه داره به ندیمش تعریف میکنه که چرا سیاه پوشیده. از یه چند تا بیت قبلترش میخونم تا برسیم به سر این ابیات امروز. پاسخ شاه را سگالیدم، روی در پای شاه مالیدم. صحبت از ندیمه سیاه پوشه با پادشاه. گفتم ای دستگیر غمخواران، بهترین همه جهانداران، بر زمین یاری کرا باشد، کاسمان را به تیشه بتراشد. باز پرسیدن حدیث نهفت، هم تو دانی و هم توانی گفت. صاحب من مرا چو محرم یافت، لعل را سفت و نافه را بشکافت. پادشاه شروع میکنه به گفتن اینکه چرا سیاه پوشیده. گفت چون من در این جهانداری خو گرفتم به میهمانداری، از بد و نیک هر که را دیدم، سرگذشتی که داشت پرسیدم. روزی آمد غریبی از سر راه، کف شد دستار و جامه هر سه سیاه. خب یه روزی یه نفری اومد، همه لباساش سیاه بود. نزل او چون به شرط فرمودم، خواندم و حشمتش بیفزودم. نزلم خوراکی هایی که بهش داده رو. گفتم ای من نخوانده نامه تو، سیاه از بحر چیست جامه تو؟ چرا سیاه پوشیدی؟ گفت بگذار از این سخن بگذر، که ز سیمرغ کس نداد خبر. گفت نپرس نپرس چرا من سیاه پوشیدم. گفتمش بازگو بهانه مگیر، خبرم ده ز قیروان و ز قیر. قیروان یعنی منصوب به قیر، هر چیزی که مثل قیر سیاهه. اینم بگم که در زمان گذشته این قیر شبیه قیرهای امروزی نبوده، یک چیزی مثل نفت خام بوده که بهش میگفتن قیر، ولی در نهایت بازم سیاه بوده. گفت باید که داریم معذور، کار زویست این ز گفتن دور. زین سیاهی خبر ندارد کس، مگر آن کین سیاه دارد و بس. فقط کسانی میدونن چرا ما سیاه پوشیدیم که خودشون سیاه پوشیدن، دیگران خبر ندارن. کردمش لابه های پنهانی، من عراقی و او خراسانی. لابه چند تا معنی داره و خیلی جالبه که اینجا به نظر میاد هر سه معنیش و تمام معانیش رو نظامی تونسته در این واژه بگنجونه. یکی از لابه، معانی لابه یعنی ابراز نیازمندی، و یکیش تملق و چابلوسی، و یا فریب دادن، و یا مثلا قربون صدقه رفتن. و خیلی جالبه تو هر کدوم از این معانی رو توی این واژه بذاری جواب میده. خب این یکی از کارهاییه که شاعرهای بزرگ بلدن انجام بدن، از واژه های دم دستی و ساده استفاده نمی کنن، بیاد یه واژه استفاده میکنه که ظرفیت های معنایی بسیاری داره. خب کردمش لابه های پنهانی، من عراقی و او خراسانی. من عراقی و او خراسانی یه ضرب المثل بوده که یعنی ماها زبون همو نمیفهمیم، هرچی من میگم اون متوجه نمیشه، یا حرف منو گوش نمیده اون میگه من متوجه نمیشم. البته خود نظامی هم تو اقبالنامه یه داستانی رو گفته از عراقی، از یه فرد خراسانی که به بغداد میره و بعد اتفاقاتی که اونجا میفته و این دوتا نمیتونن از اسرار هم آگاه بشن. ولی به هر حال لب منظور اینه که ما نتونستم حرف از زیر زبونش بکشم. باوی از هیچ لابه در نگرفت، پرده از روی کار بر نگرفت. پرده از روی کار برداشتن یعنی چی؟ یعنی آشکارش کردن، یعنی رازش رو نگفت. چون زهد رفت خواستاری من، شرمش آمد ز بیقراری من. خب من زیاد پرسیدم، اونم خجالت کشید. گفت شهریست در ولایت چین، شهر یا راسته چو خلد بری. گفت خب یه شهری هست مثل خلد بری، خلد بری بهشته در چین، نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت خانه سیه پوشان. انگار عزادارن همه، تعزیت خانه یعنی جایی که میرن عزاداری میکنن، همه اونجا سیاه میپوشن. مردمانی همه به صورت ماه، همه چون ماه در پرند سیاه. همه صورتاشون این ماه میمونه، یعنی خوشگلن، ولی همه در پرند سیاه. پرند یعنی حریر، همه لباسهای سیاه پوشیدن مثل ماه. چرا؟ چون اون برای ماه آورده. ماه هم دیدی توی وقتی آسمون رو نگاه بکنی یه چیز سفیدیه که دور تا دورش همش سیاهه. هر که زان شهر باده نوش کند، آن سوادش سیاه پوش کند. هر که وارد اون شهر بشه خوشحالی کنه، باده نوش کند یعنی خوشحالی کنه، بهره ای از اون شهر ببره، آن سوادش، سواد یعنی شهر، یکی از معانیش دیگه، گفتم سواد یعنی سیاهی و چند معنی داره، یکی از معانیش شهره. اون شهر اون آدم رو سیاه پوش میکنه. آنچه در سر نبشت آن سلب است، گرچه ناخوانده قصه ای عجب است. سلب هم بازم چند معنی داره، یکی از معانیش یعنی لباس جامه، یکی از معانی خاصش جامه ماتم و عزا. سرنوشتم همون سرنوشته. میدونید که نوشتن و نوشتن قدیما نون و واو به هم تبدیل میشدن. خب اون جامعه عزایی که در سرنوشت اون شهره. خب حالا ببینیم قصه شون چیه. گر به خون گردنم بخواهی سفت، بیشتر از این سخن نخواهم گفت. سفتن یعنی سوراخ کردن. اگه من سوراخ هم بکنی گردنمو، بیشتر از این نمیتونم بهت بگم. دیگه حرف آخر و اول زد که دیگه اون اصرار نکنه. این سخن گفت و رخت بر خر بست، آرزوی مرا در اندر بست. در آرزوی منو بست، در اندر بست، در آرزوی منو بست. سوار خرش شد و رفت، مهمان بود دیگه. چون بران داستان قنود سرم، داستان گوی دور شد، داستان گوی دور شد زبرم. قنودن یعنی خوابیدن. خب یه چیزی داستان در سرم خوابیده، یعنی که فکرش از سرم بیرون نمیره، یا اینکه من همواره با اون فکر بیدار میشدم، میخوابیدم، همواره با اون سپری میکردم. هر دو معنی میاد. خب داستانگو هم که رفت، قصه گو رفت و قصه ناپیدا، بیمان بود که من شوم شیدا. دیگه داشتم دیوونه میشدم، میترسیدم دیوونشم، بیم ترس. چند از این قصه جستجو کردم، بیدق از هر سوی فرو کردم. بیدق سربازه، همین سربازای توی شطرنج هم در قدیم بیدق میگفتن. سرباز فرو کردن مثل سرباز راهی کردنه، یعنی مثلا من مأمور فرستادم که برن این شهر رو پیدا کنن، یا از این آدمی سیاه پوش خبری بگیرن، برن جستجو کنن. بالاخره این قصه رو جستجو کردم. بیش از آن کرده بود فرزین بند که بران قلعه برشون بکمن. فرزین یعنی وزیر، 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 وزیر شطرنجم فرزین میگن، بیدقم که سربازه. فرزین بند یعنی بسته شده، توی اصطلاح شطرنجم هست، یعنی هر طرف بره این وزیره جلوشو میگیره، یه گوشه افتاده و نمیتونه تکون بخوره. فرزین بند شدن یعنی من دسترسی دیگه ندارم به چی؟ به اون قلعه یا به اون شهری که برم و این داستان سیاه پوشیدن شهر مدهوشان رو به دست بیارم. بیش از آن کرده بود فرزین بند که بران قلعه برشوم به کمند. حتی با کمندم نمیتونستم برم. کمند یه ابزار تنابطوری که مینداختن و بالا میرفتن. دادم اندیشه را به صبر فریب، تا شکیبت دلم نداد شکیب. هی خودم رو سعی میکردم صبور باشم. شکیب همون از شکیباییه، ما الان شکیبایی رو استفاده میکنیم، ولی بقیه واژه هاش رو استفاده نمیکنیم. به خودم امید دادم صبور باش، صبر کن، ولی دلم صبر حالیش نبود. چند پرسیدم آشکار و نهفت، این خبر کس چنان که بود نگفت. از هر کی پرسجو میکردم هیچ کس خبر. عاقبت مملکت رها کردم، خیشی از خانه پادشاه کردم. ویل کردم، ولم کن بابا، میخوام برم. خیش یعنی قوم و خیش، یه فامیلی از خودم رو گذاشتم توی پادشاه کردم. بردم از جامه و جواهر و گنج، آنچه زندیشه باز دارد رنج. یه خب یه توشه‌ای هم بر خودم برداشتم که دیگه خیالم راحت باشه، رنجی توی راه در این سفر نداشته باشم. نامان شهر باز پرسیدم، رفتم و آنچه خواستم دیدم. بالاخره رفته به اون شهر رسیده. شهری آراسته، اینا دیگه چند بیت صفت اون شهره. شهری آراسته چو باغ ارم. باغ ارم یکی از باغهای معروف تاریخه که گویا خیلی سرسبز و خوب و توصیفات بهشتی داشته. هر یک از مشک برکشیده علم. علم کردن یعنی چی؟ نشانه. علم یعنی نشانه. از مشک برکشیده علم یعنی همه چیش بوی مشک میداد، بوی خوب میداد. یه چیز همی که مشک هم سیاهه، این هم دقت کنید دیگه، شهر سیاه پوشان هم هست. پیکر هر یکی سپید چو شیر، شیر این شیر خوردنیه ها، چهره ها همه سفید خوشگل، همه در جامعه سیاه چغیر، همه سیاه پوشیدن. در سرایی فرو نهادم رخت، بر نهادم ز جامه تخت به تخت. خب رفته یه هتلی، سرا خونه، این هتلی خونه ای چیزی اجاره کرده، لباسا رو از جا کنده و نشسته و بالاخره استراحتی کنه و شروع کرده به جستجو کردن. جستم احوال شهر تا یک سال، کس خبر وا نداد از وا نداد از آن احوال. یک سال ول کرده، رفته اونجا مقیم شده، هی هم جستجو کرده، هیچ کس هم چی نمی گفته. چون نظر ساختم زهر بابی، باب یعنی در، دیدم آزاده مرد قصابی. هر دری رو میکوبیدم، اینطوریه دیگه، قدیم اینطوری بوده، اینترنت نبوده تو بری تو گوگل سرچ کنی، مجبور بودی خونه به خونه بپرسی. هر دری رو میزدم و میپرسیدم تا بالاخره یه مرد قصابی رو دیدم. قصابه ویژگی‌هاش چی بوده؟ خوب روی و لطیف و آهسته، از بد هر کسی زبان بسته. خب هم خوشگل بوده، آدم آرومی بوده، از بد هر کسی هم، آدم اخلاقی هم بوده، بدگویی نمی کرده. از نکویی و نیک رایی او راه جستم به آشنایی او. دیدم انگار این آدم خوبیه، هم نیکو رای اندیشه، هم آدم خوشفکریه، هم خوشقیافه است، به نظر هم ظاهر و باطنش خوبه. چون به هم صحبتیش پیوستم، به کلهداریش کمر بستم. خب شروع کردم باهاش هم صحبت شدن و شروع کردم بهش خدمت کردن. کمر بستن به کلاهداری کسی یعنی خدمت گزارش بودن، یعنی مثلا در خدمتش بودن. کمر بستن اصولا یکی از معانیش یعنی اقدام کردن. همین الان هم ما میگیم، مثلا میگیم کمر همت رو ببند، یعنی همت کن، اقدام کن به همت کردن. مثل پاشنه کفش کشیدن که مثلا پاشنه رو بکش که دیگه باید بدی شروع کاره. دادمش نقدهای روتازه، چیزهایی برون ز اندازه. تازه یعنی بروز، سکه های بروز بهش دادم. نقدم که میدونید یعنی سکه. چیزهایی برون ز اندازه، دیگه قابل شمارش هم نبود، بالاخره پادشاه بوده دیگه، کلی هم پول داده. روز تا روز قدرش افزودم. اینجا قدر یعنی هم اندازه هم ارزش، یعنی هر روز به اون ارزش اون اضافه میکردم، ارزش پولهایی که بهش میدادم هم به ارزش قصابه، چون در نهایت داشته پولا رو به قصاب میداده دیگه. آهنی را به زر براندودم، آهن رو به زر اندودن. آهن اینجا کنایه از قصابه است، چون قصابه آدم سرسختی بود دیگه، احتمالاً اونم حرف نمیزده. من سنگدلی اون و حرف نزده اونو با زر، انقدر که پول بهش دادم سعی کردم جذبش کنم. کردمش سید خیش موی به موی، یه به دیبا و یه به دیبا روی. خب سعی کردم مو به مو تمام کارها رو لحظه به لحظه اونو سید خودم کنم، جذب خودم کنم. حالا یه وقتایی پارچه های دیبا میدادم یا هر چیز دیبارو شبیه دیبا که ارزشمند باشه. مرد قصاب از آن زرفشانی، سید من شد چه گاوه قربانی. خب مرد قصابم گول خورد گویا، آنچنان کردمش به دادن گنج، کامد از باران خزانه به رج. دیگه انقدر بهش پول و زر و لباس و دیبا و اینا دادم که دیگه سختش شد دیگه، آدم هم خب معذب میشه دیگه، افتاد تو رنج. این رنج رنج اخلاقیه ها. برد روزی مرا به خانه خیش، کرد برگی ز رسم و عادت بیش. برگم یعنی همین اسباب پذیرایی. خب یه روز اونم منو میبره خونه، اسباب پذیراییش از همیشه بیشتر. حالا یه عادت معلوفی داریم ما، همیشه یه غذاهای خاصی، ولی این خیلی اضافه بر اون از من پذیرایی کرد. اولم خان نهاد و خورد آورد، خدمتی خوب در نورد آورد. خان یعنی سفره، خوردم اینجا یعنی خوردنی. خب اول سفره رو ادا، خوردنی ها رو آورد، خدمتی خوب در نورد آورد. در نورد آوردن اینجا یعنی آماده کردن، مهیا کردن. هم به معنای بساطه نبرد در شعر نظامی از اون کلمه های پیچیده است که معانی خیلی متعددی داره و اتفاقا نظامی خوب تونسته از همه ظرفیت های واژه استفاده کنه. همینجا دو سه تا معنی شارحین نظامی برای کلمه نبرد گفتن، مثلا به معنای بساط، به معنای در خدمت آوردن، به معنای پیچیدن، آماده بودن. به هر حال خب سفره خوبی انداخت، حسابی هم پذیرایی کرد، واقعا هم به شایستگی هم من پذیرایی کرد، هرچه بایست بود و برخواهش به جز از آرزوی مهمانش. مهمان چی بود آرزوش؟ او داستان رو بدونه دیگه. هرچه بایست، بایست یعنی آنچه که باید باشد، باید و شاید غیر از معانی مرسومش آنچه شایسته است و آنچه بایسته است یعنی حضورش الزامی هم میاد. چون زهر گونه خوردها خردیم، سخن از هر دری فرو کردیم. خب خوردنی ها رو خوردیم، مثل همه مهمونی ها شروع کردیم به صحبت کردن. و میزبان چون زکار خان پرداخت، بیش از اندازه پیش کش ها ساخت. وان چه من دادمش به هم پیوست، پیشم آورد و عذرخواه و نشست. خان که گفتم یعنی سفره، بعد از اینکه سفره رو جمع کرد و از همه چیزهایی که آورده بود بیش از اندازه به من پیشکش کرد و به من احترام گذاشت و پذیرایی کرد، اومد چیکار کرد؟ و وان چه من دادمش به هم پیوست، هر چی تالا بهش داده بودم رو پیشم آورد و عذرخواه و نشست. آورد همه هدیه ها رو باز نکرده بر فرستاد، گذاشت رو میز و عذرخواهی کرد. گفت چندین نورد گوهر و گنج، بر نسنجیده هیچ گوهر سنج. اینجا نورد گفتم چندین معادیده، اینجا یعنی اندوخته. میگه این همه گنج و گوهری که اندوخته شده، هیچ گوهر سنج اینا رو نمیتونه حتی قیمت بذاره، نمیتونه بسنجتشون. من که قانع شدم به اندک سود، این همه دادنم ز بهر چه بود؟ قصابم خب حالیش بوده که دنیا همینطوری هم نیست، کسی مفتکی به آدم محبت نمی کنه. می گفت هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره. خب میگه من که با یه به خاطر دوستی تو با یه اندک سود قانع بودم، برای چی این همه به من گنج دادی؟ چیز پاداش این خداوندی؟ حکم کن تا کنم کمربندی. میگه خب تو این حالا این خداوندی در حق من کردی، یعنی این ریاست، این آقایی، این اربابی رو در حق من کردی، حالا تو بگو من کمربندم و صف کنم، یعنی آماده خدمت به تو بشم. جان یکی دارم ار هزار بود، هم در این کفه کم عیار بود. من یه جون که بیشتر ندارم، اگه هزار تو هم داشتم در برابر این لطف تو کم عیار بود، یعنی کم ارزش بود. گفتم ای خواجه این غلامی چیست؟ پخته تر پیشم آی، خامی چیست؟ گفتم این کارا چیه؟ این حرفا چیه؟ در ترازوی مرد با فرهنگ این محقر چه وزن دارد و سنگ؟ پادشاه هم میگه نه بابا، تو آدم با فرهنگی هستی، اینا که اصلا ارزشی نداره، این حرفا چیه؟ به غلامان دست پروردم به کرشمه اشارتی کردم. خب پادشاه هم هر جا میره غلاماش هستن دیگه، یه اشاره کردم تا دویدند و از خزانه خاص آوریدن نقدهای خلاص. خب بودو بودو نقد یعنی سکه های خلاص، هم اینجا یعنی خالص، سکه های خالص بیشتری آوردن. زان گرانمایه نقد های درست، بیش از آن دادمش که بود نخست. پادشاه هم هی بیشتر، کاش من اون قصابه بودم. مرد کاگه نبود ز نازش من، در خجالت شد از نوازش من. مردم که نمیدونست این نازش، دقیقا معنای همون ناز و نوازش میده، این نوازش و مهربونی های من از چیه؟ خجالت زده شد از این همه مهربانی و نوازش. گفت من خود ز وامداری تو، نرسیدم به حق گذاری تو. دادیم نعمتی دیگر باره، جای شرم از چون کنم چاره. میگه من قبلی ها رو نتونستم جبران کنم، حالا تو دوباره داری به من نعمت میدی؟ داده تو نه آن
نزان نهادم پیش تا رجوع افتدت به داده خیش. زان نهادم که این چنین گنجی نبود بی جزا و پارنجی. میگه من انقدر عقلم از دنیا میرسه که یه همچین گنجی بی جزا بی پارنج نیست. یعنی من باید یه کاری برای تو بکنم.
پارنج؟
آره کلامی خوبه، مثل دسترنج، دستمزد برای خودم. وقتی شاعرا، مطربا یا کسایی شبیه این به یه جای دعوت می شدن و قبول می کردن که قدم رنج فرمودن،
حق قدم.
آره حق قدم و پارنج بهشون می دادن. دقیقا معادلش که ما الان دسترنج رو استفاده می کنیم، ولی پارنج ریگه مرسوم نیست و خوب کلمه جالب و قشنگی اتفاقا. چون تو بر گنج گنج افسودی، من خجل گشتم ار تو خوشنودی. قصابه داره میگه درسته که تو خوشحالی از این که این پولا رو به من دادی، ولی من خجالت زدم. حاجتی گر به بنده هست بیا، ورنه اینها که داده ای بردار. بیا اینا رو بردار و یا نه حرف تو بزن ببینم چی میخوای. چون قوی دل شدم به یاری او، گشتم آگه ز دوستداری او. باز گفتم به دو حکایت خیش، قصه شاهی و ولایت خیش. قوی دل یعنی مطمئن. دلم قرص شد که دیگه این با من همکاری میکنه و دوست منه و شروع کردم داستانم رو تعریف کردم که من شاهم. گرچه معنی بدین طرف راندم، دست بر پادشاهی افشاندم. درست پا شدم این برمبر پادشاهی افشاندن یعنی دست کشیدم از پادشاهی. اومدم اینجا چیکار کنم تا بدانم که هر کس این شهرت، چه سبب کرد نشاط بی بهرد. چرا اینا بی نشاطن؟ چرا خوشحال نیستن؟
ایران بوده
بی مصیبت به غم چرا کوشند؟ جامه های سیاه چرا پوشند؟ میگه اینا که مصیبت زده نیستن، چرا قد که غمگینن؟ چرا سیاه می پوشند؟ مرد قصاب کین سخن بشنید، گوسفندی شد و ز گرگ رمید. دیگه اون دوست من نبود، فرار کرد مثل یه گوسفند از گرگ. ساعتی مان چون رمیده دلان، دیده بر هم نهاده چون خجلان. از یه طرف هم خجالت زده بود که این همه بهش محبت کرده، از یه طرف هم رمید، رم کرد، اصلا نمیخواست بگه. گفت پرسید یان چه نیست سباب، درست نیست دهمت آنچنان که هست جواب، ولی من جواب تو میدم. شب چو انبر فشاند بر کافور، گشت مردم ز راه مردم دور. خب انبر سیاهه، کافور سپیده. سپیده انبر بر کافور نشوندن یعنی شب شده. ببین میگم نظامیه، انبر بیاد روی کافور یعنی شب اومده روی روز، دیگه نوری وجود نداره. گشت مردم ز راه مردم دور. مردم یعنی مردم اول، یعنی مردمک چشم، مردم دوم همین آدما، یعنی جایی که دیگه چشم آدما رو نمیدید، یا هم که همه رفته بودن خونهشون، تو شهر کسی نبود. به هر حال منظورش این بود که شب شد و دیگه وقتی هیچ کس نبود و کسی آدما نمیدید، گفت وقت است که آن چه میخواهی، بینی و یابی از وی آگاهی. خیز تا بر تو راز بکشایم، صورت نانموده بنمایم. بلند شو بلند شو، الان وقتشه بریم جواب تو بدم. این سخن گفت و شد زخانه برون، شد مرا سوی راه نمون. رفت از خونه بیرون. او همین شد من قریب از پس، و از خلایق نبود با ما کس. اون جلو میرفت، منم از پسش از پشتش قریبم بودم دیگه، میرفتم. هیچگی هم اونجا نبود. چون پریز آدمی برید مرا، سوی ویرانهی کشید مرا. مانند پری که از آدمی فرار میکنه، ما رفتیم یه جایی که هیچ کس نبود، یه خلوت تنها. رفت یه ویرانه، ویرانه الان ما بهش میگیم خرابه. رفت یه خرابه. چون در آن منزل خراب شدی، چون پری هر دو در نقاب شدی. مانند پری در نقاب شدن یعنی قایب شدن، یه گوشه قایب شدی. سبدی بود در رسن بسته، رفت و آورد پیشم آهسته. یه سبدی بود که یه رسن، یه ترابی بهش وصل بود، رفت اون را آورد. بسته کرده رسن در آن پرگار، اژدهایی به گرد سله مار. خب این سبد دور تا دورش رسن بود، پرگار مثل پرگاری که کشیده باشه دور تا دور این سبد پر از تناب بود، مثل اژدهایی که دور سبد ماره. توی این فیلم ها دیدید یه اژدها دور سبد میچرخه و اینا، این سله یعنی سبد. میگه مثل اژدهایی که به گرد سبد ماره. گفت یک دم در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین. به من گفت برو تو سبد و یه نگاهی به آسمان و زمین کن، تا بدانی که هر که خاموش است از چه معنی چنین سیاه پوش است. تا بدونی اینایی که هیچ حرفی هم به تو نمیزنن چرا سیاه پوشیدن. آنچه پوشیده شد زنی کبدت، ننماید مگر که این سبدت. هرچی که هیچکی بهت نگفته چه خوب چه بد، این سبد به تو میگه. چون دمی دیدم از خلل خالی، در نشستم در آن سبد حالی. خلل یکی از معانیش عیب و نقصه. ببینید مثلا وقتی حالا یک علما میگه بیشتر سوراخ، وقتی اینجا دیواری سوراخ داره یعنی عیب و نقصی داره دیگه. میگه خب دیدم حرفش بی عیبه، میگه برو تو سبد بفهم. منم فوری، حالی یعنی فوری، فورا رفتم نشستم تو سبد. چون تنم در سبد نوا بگرفت، سبدم مرغ شد هوا بگرفت. میگه تا آروم نشستم در سبد، اینجا نوا بگرفتن یعنی آروم شدن، سبدم مثل یه مرغ شد و رفت به هوا. به تلسمی که بود چنبر ساخت، برکشیدم به چرخ چنبر باز. چنبر یعنی حلقه، دایره. خیار چنبر چجوریه؟ اینطوری گردتور. این چرخ چنبر بازم همینه، چرخ یا آسمون یا دور گردون، به خاطر اینکه دایره است میگرده بهش میگن چنبر باز. مثل چرخ زدن، کسی که دائم چرخ میزنه گرده میچرخه. خب با اون تلس میدونی که خب یه چیزی شبیه جادوه دیگه، تو میری توی سبد میشینی سبده یه و پرواز میکنه. میگه انگار که مثل یه جادو بود که چنبرساز بود، داشت دور میزد. منم برکشیدم رفت منو به چرخ چنبرباز، منو تا آسمون برد. آن رسنکش به لیمیا سازی، من بیچاره در رسنبازی. رسنکش احتمالا قصاب رو میگه که این تناب رو کشید و اون به هوا رفت. من بیچارم در رسن سازی. رسن بازی مثل تناب بازی، داشتم انگار تو هوا میچرخیدم. حالا لیمیا یکی از علوم خفیه غریبه است. میدونید ما 5 تا در گذشته ایران و گذشته جهان بیشتر شرق و خاورمیانه 5 تا علم خفیه یا غریبه داشتیم. یکیش کیمیاست. کیمیا رو میشناسید، میگفتن که میتونن فلزات بی ارزش رو به طلا تبدیل کنن. یکیش لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا. کیمیا، لیمیا که اینجا هم اشاره کرده، هیمیا، سیمیا و ریمیا. کیمیا، لیمیا، هیمیا، هید و سوراخ، سیمیا و ریمیا. سیمشن با سیم، با سیم. حالا هر کدوم از این علوم من یه خط دو خط توضیح میدم چون جالبه. کیمیا رو که میشناسید تبدیل فلزات بی ارزش به طلا بوده، یعنی فکر میکردن که این کار رو میتونم کنم. لیمیا که اینجا هم ذکر کرده یکی دیگه از این علومه که معتقد بوده که میتونه از برای تسخیر دیگران، یعنی مسخر کردن دیگران، از قدرت ارواح استفاده کنه. حالا یه چیزی شبیه این، میدونید همه علوم، علوم متافیزیکی هست. اصلا در تعریف این خمسه محتجبه یا مثلا 5 علمی که میگن در حجابه، تعریفش اینه که از عقل و علم و فیزیک و حتی دین خارجه، یعنی فرا ایناست. به خاطر همینه مثلا حالا تو هیمیا میگفتن که از جن میتونن برای خیر و شر استفاده کنن، یعنی جنها رو تسخیر کنن و بهشون بگن این کارو بکن یا این کارو نکن. در سیمیا میگفتن در مواد یک انرژی وجود داره که میتونن از اون استفاده کنن تو تخیل مردم دخیل بشن. مثلا من به تو یه چیزی رو القا کنم، تو از این به بعد ببخشید اصخایی بگم فکر کنی از این بعد دیگه آدم نیستی، میمونی. قدیما این کار رو میکردن بعضیا. و ریمیا هم که خواص مواد شیمیایی رو آزاد میکرد. یک جور ریمیا یک جور علم چیز انرژی هسته‌ای الانه، اون انرژی موجود در مواد رو به کار میبردن و آگاهی باطنی از اشیا و کیهان به نظر میاد میداشتن که میتونستن از اونا استفاده کردن.
سیمیا ریمیا من چهار تا
ریو نوشتی؟ ر س ه ل ک
ریمیا.
ریمیا عرض کردم خواص عناصر و اشیا رو به کار می بردن. اینا همش یه چیز ماورا طبیعه، خیلی اتفاقا در ایران خیلی مرسوم بوده.
یعنی هست یه واقعیتی.
آره الان الان خب همه اینا دیگه تقریبا علم داره انجام میده.
فیلم‌های سایفیکشن تو فیلم‌های چیز اینا همه به نوعی
دقیقاً
نشون داده میشه.
آره آره، نه همه این علوم علومیه که الان علم تقریبا میتونه به بعضیاش دسترسی پیدا کنه و اون موقع خب سعی میکردن این کار رو بکنن با ورد و جادو و کلماتی که مثلا اونی که گفتم در تخیل آدم‌ها با کلمات بوده، جادوی کلمات رو چیز میکردن. میدونی که بعضی ها معتقدن حروف و کلمات قدرت دارن. به هر حال حالا اینجا لیمیا هم همونه، یعنی یه جور جادو. میگه اون انگار با جادوگری میکرد اون رسن کش، منم که افتاده بودم در رسن بازی. شموارم رسن به گردن چست، رسن هم سخت بود و گردن سست. اینجا چست یعنی تنگ. میگه مثل شم، شم دیدید نازکیه دیگه. میگه این رسن گردن منو سف چسبیده بود، رسن هم سخت بود و گردن سست، یعنی در رنج بودم در کل. به طور کلی یعنی وقتی نشستم تو سبل رنجم شروع شد. چون اسیری ز بخت خود محجور، رسن از گردنم نمیشد دور. محجور یعنی جدا. منم دیگه از بختم انگار، بخت اینجا یعنی خوشبختی بیشتر. درسته بخت یعنی اقبال، ولی معنای اصلیش خوشبختیه.
چوست همیشه معنی تنگی میده.
نه نه اینجاییطوریه. نه نه اینجاییطوریه. چون اسیری ز بخت خود محجور، رسن از گردنم نمیشد دور. من شده برخوره به گردن خورد، خر بختم شد شد و رسن را برد. این خوره یه خوره چند تا معنی براش گفتن. خود دکتر ثروتیان که خودش هم ترک بوده میگه در آذربایجان یه سببی چیزیه که وقتی به یه خر میبندن بهش میگن خوره، مثل خر کوچک، مثل چیزی بعد سوار اون میشن یا وسیله توش میریزن. خب اینجا به نظر دکتر ثروتیان خود رو عمدشون کنه میگن که این مثل خورجین، به قول شما این سوار اون سبد توره شده بوده و این خر بختش هم که رسن رو برده بوده و خیلی اوضاعش بد بوده. ولی برخی دیگه گفتن نه، این خوره این صدای خورخوریه که وقتی گردن رو فشار میدی این داری خورخور میکنه و چون اون گردنش در فشار بوده تو بیت بالا احتمالاً صدای ناشی از فشار گردن، که هر دو به نظر میاد امکانش هست. بالاخره نظامی بر کلمات مسلط بوده. خب میگه گردنم داشت خورد میشد، خر بختم هم که رسن رو برده بود، یعنی بدبخت شده بودن. گرچه بود از رسن به تاب رنگ تنم، رشته جان نشد جزان رسنم. میگه درسته من در تاب افتاده بودم، یعنی در رنج و سختی افتاده بودم، ولی جونم هم بسته به همین رسن بود. اگه یادتون باشه سبد رفت بالا دیگه، دیگه اگه این رسن از بین میرفت دیگه نابود شده بود دیگه. بود میلی براوریده به ماه، که زبر دیدنش فتاد کلا، میگه ای من یه آرزویی داشتم که برسم به ماه، حالا به خاطر دیدنش کلا هم افتاده بود. کلا نماد قدرت و خوشبختی و ثروته، یعنی بدبخت شدم اومدم، به قول ایشون چه پیگیر بودم یه سوالمو جواب بدم، الان ببین چه به یه بدبختی افتادم. چون رسیدان سبد به میل بلند، رسدم را گره رسید به بند. رسیده به یه میله بلند که دیگه رسن به اون میله بسته شد. بالاخره انقدر سبد دور زد تا یه رسن به یه میله بلندی بسته شد. کارسازم شد و مرا بگذاشت، کردم افغان بسی و سود نداشت. کارسازم شد یعنی کارساز من رفت، قصابه دیگه رفت، من خودم موندم و خودم هرچی هم ناله کردم و افغان کردم و داد زدم هیچ کس صدای منو نشنید. زیر و بالا چو در جهان دیدم، خیشتن را بر آسمان دیدم. پایین نگاه کردم آسمون بود، بالا نگاه کردم آسمون بود، دیدم وسط آسمون گرفتار شدم. آسمان بر سرم فسون خوانده، من معلق چو آسمان. یه چیزی شبیه یه سبدی بوده، آره، با یه تناب حرکت میکرده. خب فسون خواندن انگار جادو خوندنه، میگه آسمون انگار منو جادو کرده بود، بر سرم ورد و جادو خونده بود، منم معلق تو آسمون مونده بودم. زن سیاست که جان رسید به ناف، دیده در کار مان زهره شکاف. زهره شکاف مثل همون زهره ترک خودمونه. زهره کیسه آبیه که الان بهش میگن کیسه صفرا، که معتقد بودن در کنار معده همه جگر همه جانداران وجود داره و بر اثر ترس این کیسه میترکه. به خاطر همین ما میگیم زهره ترک، اینجا گفته به جاش گفته زهره شکاف، میگیم زهره ترک شدم یا زهرم ریخ یا زهره شکاف. یعنی قدما معتقد بودن وقتی آدم زیاد بترسه این زهرش میترکه. بعدم یه چی میگیم جان رسید به ناف. حالا ما الان بیشتر میگیم جان به لب رسیده، یعنی دیگه دارم میمیرم، خیلی اذیتم، خیلی ناراحتم، ولی اینجا میگه جان به ناف. از اون سیاست یعنی از این تدبیر بیشتر معنا میده اینجا. زن سیاست که جان رسید به ناف، دیده در کار ماند زهره شکاف. سوی بالا دلم ندید دری، زهره آن کرا که بیند زیر. میگه نه بالا، نه اینقدر شجاعت داشتم که بالا رو نگاه کنم، نه شجاعت داشتم که زیر رو نگاه کنم، پایین رو. خب وسط زمین آسمون گیر کرده بوده دیگه. دیده بر هم نهادم از سر بیم، کرده خود را به عاجزی تسلیم. خب آدم اینجور مواقع چیکار میکنه؟ چشاشو میبند و از ترس تکون نمیخوره. در پشیمانی از فسانه خیش، آرزومند خیش و خانه خیش. تازه یادش افتاد که من چرا قوم و خیشم و ول کردم، آخه چرا خونم و ول کردم، پاشدم و بعدم اینجا. هیچ سودی نزن پشیمانی، جز خدا ترسی و خدا خانی. همه اینجور مواقع یاده خدا میفتن. آره، چون بر آمد بر این زمانه، زمانی چند بر سر آن کشیده میل بلند. مرغی آمد نشست چون کوهی، کامدم زوب دل در اندوهی. یه چند دقیقه که گذشت یهو سر اون میله یه مرغ این کوه اومد نشست، یعنی خیلی بزرگ. منم چیکار کردم؟ اندوه اومد به دلم، ناراحت شدم. از بزرگی که بود سر تا پای، میل گفتی در او افتاد ز جای. اینقدر مرغ بزرگ بود که اومد بشینه رو میله، انگار میله داشت کنده میشد، داشت میافتاد. پر و بالی چو شاخه های درخت، پایها بر مثال پایه تخت. ببینید چقدر بزرگ بوده، هر پایش انگار یه پا، هر پاش یه پای تخت بوده. چون ستونی کشیده منقاری، بی ستونی و در میان قاری. این کوه بی ستون انقدر بزرگ و در میان قاری، منقارش مثل یه قار بوده. هر دم آهنگ خارشی میکرد، خیشتن را گزارشی میکرد. دیدید مرغا نوکشونو میکنن تو بدنشون، خودشونو میخارونن. گزارش اینجا معنای جستجوه، جستجو میکنن ببینن چجوریه. هر دم آهنگ خارشی میکرد، خیشتن را گزارشی میکرد. هر پری را که گرد میانگیخ، نافه مشک بر زمین میریخ. هر کدوم از پراشو که چیز میکرد مثل یه نافه مشک خوشبو، خوشبو. ویژگی های سیمرغ، ولی اسمی از سیمرغ نیاورده. هر بن بال را که میخاری صدفی ریخت پر ز مروارید. هر بالشو که میخارون صدفهای پر از مروارید میریخت ازش. او شده بر سرین من در خواب، من در او مانده چون غریق در آب. میگه مثل سرین، مثل خود سره.
اینجا سرین گفته به من، به من نوشته سرین، چون شده بر سرین من در خواب.
اگه سورین باشه که خب همون میشه پایین تنه، ولی چون در خوابه بالای سرش بوده، سرین نسبت سوپ به سر، یعنی انگار بالای سر من.
اونم زیر حس نمی کرده که زیرش یک چیزیه،
نمیدونم. من در اون مانده چون غریق در آب، منم اون زیر به قول شما موندم، اون بالا سر منه. چون سورین دیگه خیلی جواب نمیده به نظر. گفت در پای مرغ را گیرم، زیر پایه پای آورد چو نخجیرم. با خودش داشته پادشاه فکر میکرده اگه پاشو بگیرم، مثل نخجیر یعنی شکار، مثل شکار منو له میکنه، چون خب خیلی بزرگه. ور کنم صبر جای پرخطر است، کافتم زیر و مهنتم زبر است. چه بالا برم چه پایین برم، یه طرفش آفته یه طرفش مهنته، جفتش هم رنجه. چی کار کنم؟ شما بودید چی کار میکردید؟ بیوفایی زنا جوان مردی کرد با من دمی بدید سردی. داره به قصابه فش میده، بیا آخه چرا منو انداختی تو این روز. چه قرز بودش از شکنجه من، کینچنین خورد کرد پنجه من. قدرت من کرک و پرم ریخت، مگر اسباب من زراحش برد، به هلاکم بدید سبب بسپرد. میگه من این هم من بهش وسایل دادم، هی داره تو دلش قصابرم فوش میده، آخه چرا این کارو با من کرد؟ مگر اینکه همون وسایلی که من بهش دادم اونو از راه به در کرد. میدونید که قدرت و ثروت آدما رو از راه به در میکنه. به که در پای مرغ پیچم دست، زین خطرگه بدین توانم رست. فکر کرد که پای مرغ رو بگیره و از این اوضاع، از این مهلکه فرار کنه. چون که هنگام بانگ مرغ رسید، مرغ و هر وحشی که بود رمید. وقتی صدا کرد بانگ مرغ که بلند شد، همه فرار کردن. حالا اونجا کسی نبوده وسط آسمون و زمین، ولی کرایه از اینی که صدای مرغ هم خیلی ترسناک بود، همه می رمیدن. دل آن مرغ نیز تاب گرفت، بال بر هم زد و شتاب گرفت. دست بردم به اعتماد خدای، ون قوی پای را گرفتم پای. مرغ پا گرد کرد و بال گشود، خاکی را براج برد چو باد. ز اول صبح تا به نیمه روز، من سفرساز و او مسافرسوز. من آماده سفر، اونم داشت پدر من رو در می آورد. چون به گرمی رسید تا بشه مهر، مهر یعنی خورشید، دیگه خورشید حسابی گرم شد، بر سر ما روانه گشت سپهر. کنایه از رنجی که میگن سپهر بر سر آدم آمده، یعنی رنج. روزگار پر از رنجه دیگه. مرغ با سایه هم نشستی کرد، اندک اندک نشاد پستی کرد. خب مرغ کم کم اومد تو سایه، یعنی خواست فرود بیاد. تا بدان جای که از چنان جایی، تا زمین بود نیزه بالایی. تا رسید به یه جایی که تا زمین فاصله مون به اندازه یه نیزه بود. انقدر اومد پایین مرغه که فاصله من تا زمین به اندازه یه نیزه بود. بر زمین سبزه‌ای به رنگ حری، لخلخه کرده از گلاب و عبیر. خب رسید به زمین، یه سبزهی به رنگ حریر، لخلخه یعنی مخلوط، مخلوطی از گلاب و عبیر. خب دوباره رسید به یه بهشته دیگه. من بران مرصد دعا کردم، پایش از دست خود رها کردم. افتادم چو برق و دل گرم، بر گلی نازک و گیاهی نرم، یا بر گلی نازک، هر دو هم میشه. بالاخره میفته رو زمین و ببینیم حالا تا جلسه بعد تو این زمینی که شبیه بهشت و مخلوطی از گلاب و عبیر از دورم به مشامش میرسه، چه بر سر این پادشاه کنجکاو و پرسشگر و دیگه از کنجکاوی گذشت، فضولی شد. عبیرم بله یه ماده خوشبوه، مشکم ماده خوشبوه.